27 مهر 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 28 بله. بحثمون در اوراق بهادار، بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در اوراق بهادار، اوراق بهادار اجاره و اوراق بهادار مرابحه را خدمت شما عرض کردیم. میرسیم به قسم سوم از اوراق بهادار. قسم سوم اوراق بهادار، اوراق بهادار سلفه، یعنی خرید سلف. یک، یعنی پیش خرید. کارخانه ایست تولیدی دارد، شما میان تولید این کارخانه را، مقداریش را یا همش را چه می کنید؟ پیش خرید می کنید. یه شرکت چیه؟ کشته. این شرکت کشت یه تولیدی دارد، کشتی دارد، شما میان کشت اینا، یعنی کشت فراوانیست، یعنی هکتارها کشته، کشت و صنعت. خب خودشون بعد اینا راه چه دارن؟ تبدیلش میکنن به صنایع تبدیلیش را هم دارن. اینا شرکتی هستن که کشت فقط دارن، صنایع تبدیلی کشت را ندارن، لذا باید کشتشو بفروشه. کشتم موقعی که عرضه کشت میشد، چون یهو این مال میاد تو بازار، تو سر مال میخورد، لذا میاد کشتش را میفروشد پیش، سلف فروشی میکند و شما میرید پیش خرید میکنید. داستان این اوراق بهادار سلف این است. مثلا کارخانه الان نقدینگی میخواد، الان مواد اولیه میخواد و سرمایه برای این نقدینگی خودش ندارد، میاد جنسی را که تولید میکند پیش فروش میکنه، میرد اوراق بهادار درخواست میکند و اعتبار سنجی میشد و شرکت واسط تأسیس میکند و همه کارا، و مقداری از تولیدات آینده خودش را پیش فروش میکند. شرکت واسط میاد اوراق بهادار میفروشد، سرمایه های جز رو جمع می کند با این اوراق بهادار، می شد یه پول کلوفت. خیلی خوب. و این پول کلوفت را به عنوان پیش خرید کالای این کارخانه می دهد به این کارخانه. نتیجه نقدینگی کارخانه چه شده است؟ تأمین شده است، مضافاً به این که محصولشم بعد از تولید دیگه نمیرد تو انبار و بخوابد و منتظر چه باشد؟ مشتری باشد بیاد بهش مشتری بخورد و اینا. صاف از چه بفرمایید؟ از تولید که بیاد بیرون، ماشینه مشتری خریدار پاش ایستاده، بار بزند و ببرد. بنابراین تولیدش نمیخوابد، به معنای اینکه آنچه که تولید کرده بره تو انبارها. خب خیلی وقتا تولید کننده ها اجناسشون مدت ها تو انبار میماند. همین داستان لوبیای آقای مبصر شبیه لوبیای سحرآمیزی است که ایشون گفتن. مشکلش چیست؟ مشکل این است که مدت هاست این لوبیا مونده. خب الان دیگه این لوبیا را باید بزند به خوراک دام، باید خورد بشه برد تو خوراک دام. حالا تلف آمده است، ببیند یه خری را پیدا می کند، این را بخرد برای طلبه ها. حواستون هست؟ می گفت که خیار را این رفیق ما که میاد اینجا آقای میلوهی می گفت بابام خیار نوبر چیده بود برد برای یکی از علمای قوم، یه مقدار خیار نوبر از کشت خودمون تازه خیار رسیده بود، روزا که گلخونه و اینا نبود که، آقای غم خیار نوبر رو برد. گفت تا بابام برد برای اون آقا و گفت آقا خیار برات آوردم، گفت که عج آقا علی اینا که هنوز خرخور نشده برای ما آوردی، که چون خیار یه وقت میرسد که دیگه فراوون میشد و بزرگ میشد و اینا دیگه، اون وقت حتی میریزن جلو چی؟ همون تخمی که میشد میریزن جلو حیوان دیگه. گفت اینا وقت به ما میرسد که میریزن جلو دام، حالا تو اینا هنو نشده، اینا نوبره، نوبرو کشاورز میداد تو بازار استفاده شو ببرد، تو اینا رو برداشتی برا ما آوردی. قرض این که ببینید جنس تولید کننده رو دستش هم که بماند براش چیه؟ ضرره. مثل همین الان خیلی کارخانجات انبارهای تولیدشون پره، مشتری هم نیست، حاضرن زیر قیمت بدن، مشتری نیست. چرا؟ بعد چرا؟ به خاطر اینکه مردم پول نداره. ببینید قصه خوراکی را مجبورن یه چیزی بخورن شکمشون رو سیر کنن، لذا خوراکی ها نوعا فروش میرد. خب اونم نه خوراکی های چی؟ آهان گرون و لاکچری یا اینا، ولی خوراکی هایی که مال طبقات معمول مردمه فروش میرد. لباسم نمیشد که لخ بیان بیرون، که لباسم لباس های معمولی اونام فروش میرد. اما یه وسائلیست که مردم میبینن با وضعیت فعلی نمیشد که بخرن، لذا میزنن ازش. دقت میکنی؟ و به همین خاطر این تولیدا میموند. خب این الان هم تولیدش رو فروخته است، هم اصلا سرمایه مواد اولیه نداشت، نقدینگی نداشت، حقوق کارگرش رو نداشت. الان با این اوراق سلف که فروخت جنسش را پیش فروش کرد، برکت گوش کن الا برکتت میرد. خب این بله بفرمایید که اوراق سلف این کار رو میکنه. اونایی هم که سلف خریدن میتونن خودشون جنسشون رو تحویل بگیرند برن بفروشن، یا به شرکت واسط باز وکالت بدن که جنس را از طرف ما خودت تحویل بگیر، تو بازار جنس را خودت چه کن بفروش و سود ما را طبق سهام بینمون بعد کسر کارمزدها و اجرتها و حق الوکاله خودت تقسیم کن. توجه کردید؟ این میشه داستان اوراق سلف، اوراق بهادار سلف. خب اگر یادتون باشد، خیلی خوب، پس چه عرض کردیم؟ اوراق بهادار سلف اینجوریست که بانی، عرضه کننده کالا، کارخانه، شرکت کشاورزی با مراجعه به مؤسسه امین و تأسیس شرکت واسط و انتشار اوراق سلف از طریق این شرکت واسط، مقدار مشخصی از کالا، مقدار معلوم یا محصول خودش را مطابق با مشخصاتی، تمام مشخصات ذکر شده که بله مشکلی پیش نیاد بعدن، به نحو قرارداد سلف در ازای مبلغ معینی پیش فروش میکنه. سر رسیدش هم معلومه، 2 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، در سر رسید مشخص به خریدار که صاحب اوراق است تحویل بدن. خیلی خوب، این تعهدی که میدهد، تو بحث بیع سلف هم گفتیم، چون کسی که جنس را پیش میفروشد الان که چیزی ندارد که بفروشد، که میگیم آقا این از قبیل کلی فزمه است، به ذمه میگیرد که من 6 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 1 سال دیگه این جنس را به شما والا الان ندارد. خب الان که موجود ندارد، ولی به ذمه میگیرد تا سر رسید جنس را به شما تحویل بدهد. خب کسی که یکی آقای وکیل، چشم، به اونم میرسم، شما یخت سب کنید، آروم آروم وارد میشد، علمه دفعتن واحده که نمیشد، که به اینم که شما میفرمایید میرسم. چشم، اونی که اوراق سلف رو خریده است آقا، در سر رسید میتوند مراجعه کند و خودش کالاشو تحویل بگیره. یعنی میگه من جنسو میخوام، بهم جنسو بدید، هرچه که پیش خرید کرد. خب رو مقدار سهامش براش محاسبه میشد و رو مقدار سهام، هرچه سهامش هست از این جنس، بهش خود جنس رو تحویل میدن، مانعی نداره. یه کسیست میگه آقا من جنس نمیخوام، من این کالا به دردم نمیخورم، بنابراین به همون شرکت واسط وکالت میدهد کالای منو که پیش خرید کردم تحویل بگیر از اون بانی، و بعد از تحویل گرفتن تو بازار برام خودت چی؟ بفروش. بعدم محاسباتشو بکن، و بعد از این که محاسباتشو کردی پول من رو برگردون، لا محاله پول به او برگردونده می شود، چون جنس پیش خرید شده و بعد نقد یا با اقساط فروخته می شود، یه سودی دارد. اون سود می شود سود اوراق بهادار خرید سلف. تا اینجا طرح کلی اوراق بهادار خرید سلف یا فروش سلف فرق نمی کن. حالا در بیع سلف، آقا این آقای وکیل مال شما، در بیع سلف یه شرایط صحتی ما گفتیم، بیع سلف رو که کتاب بیع با هم بحث کردیم مفصل شرایط بیع سلف رو گفتیم. هر آن چه که در اون شرایط بیع سلف گفتیم اینجا در اوراق بهادار بیع سلف هم باید چه بشن؟ مراعات بشن. الکلام کل کلام. یکی از این شرایط این بود که چون در بیع سلف چه آقا؟ چون در بیع سلف مبی در آینده داده می شود، می بایست ثمن چه باشد؟ نقد باشد و دفعتن واحده ثمن پرداخت بشن. یعنی تمام ثمن، ببینید وقتی که مبایعه نامه امضا می شد، مبایعه نامه که امضا می شد، چون مثمنی در کار نیست، چون مبیعی در کار نیست که فروشنده تحویل بدهد، اون طرف معامله باید چه بشه؟ اون طرف معامله باید کامل باشه. بنابراین تمام پول را میگیرد. دقت فرمودی؟ تمام باید تصفیه حساب کند خریدار حین انجام معامله. خیلی خوب، پس تمام پول رو میگیرد، یه طرف معامله انجام شد، ثمن به فروشنده تحویل داده شد، حالا میموند مثمن، مبی میرد تو تاریخ سر رسید. هر وقت تاریخ سر رسیده، فروشنده موظف است و به ذمه گرفته است که مبی را در تاریخ سر رسید تحویل بده. پس این نکته اول که پول میبایست ثمن نقدن به فروشنده پرداخت بشه. خب ببینید اجناس که کلان فروخته میشد و پولای زیاد میخواد، یک کیلو تخمرغ و یه سطل ماست و اینا نیست که شما بدی بسونی، کارت بکشی یا بری. که خب یه وقت میبینی باید میلیاردها یا همتها پول داده بشن. خب این میلیاردها یا حتی همتها اگه شهید همت حالا بود دیگه میرفت فامیلش رو عوض میکرد. خب این همت و ممکنه هزاران همت، خیلی خوب، این همت یک قرون و دوزار نیست که همونجا بدن. که تو معاملات بزرگ اینی که ثمن به اقساط داده بشد چند قصهش میکنه. حالا معامله بزرگ نمیخواد، شما حتی یه خونه که بخرید، خب همون خونه رم که بخرید یه جا که پولشو دفعتن واحده نمیدید که. بله، با بله امکانش اگه مثل شما ورزش آقای احمدی خوب باشن بله دفعتا واحدم، اما غالب مردم همون خونه رم که میخوان بخرن مثلا میگه آقا 3 قسط پول میدم، 5 قسط پول میدم، تو 3 مرحله، تو 4 مرحله، هرچه با هم توافق کرده و فروشنده قبول میکند. چرا؟ چون چاره جز این نیست. وقتی جنس بزرگ شد قیمتش هم زیاد شد دفعتا واحده که نمیشد که، باید برد این پولها رو فراهم کند، باید بره جنس دارد بفروشد، زمین دارد بفروشد، خونه دارد بفروشد، اینا احتیاج به زمان دارد، بعد اون پولها رو وردارد بیاد بده اینجا. خیلی خوب، اینی که این مبلغ رو پول نقد تو دستش داشته باشد، خب همه مردم یا بگیم به شما غالب مردم چنین تمکنی ندارند که. معامله وقتی بزرگ شد میشه اقساط، میشه تو چند قسط باید پرداخت کنه، او وقت تو معامله سلف مشکل پیدا میکنه، چون تو معامله سلف باید سمن یه جا پرداخت بشد، حالا اینجا تو قرارداد می نویسن در 5 قسط، در 10 قسط، او وقت مشکل پیدا می کن. مردم اوراق خورد می خرند، همون شرکت واسط هم یه جا نمیتوند پول رو بدهد، نمیتوند اصلا بده. مردم هم خورد خورد اوراق رو میخرن، مثلا اعلام میکنن 2 ماه 3 ماه فرصت خرید اوراق، خب یکی روز اول میاد میخرد یکی روز آخر، خب تا این پولا جمع بشد چه میشد؟ زمان میبرد. بنابراین ملاحظه بفرمایید چه میشد اینجا؟ میگیم خیلی خوب، قانون بیع سلف رو که نمیشد عوضش کرد که، یا اینا میشد 5 قسط میخواد پول بده میشه 5 تا معامله سلف، یعنی در انواریز هر قسط به همون اندازه چی؟ خرید کرده است. این که دیگه اشکالی ندارد که. مثلا فرض کنید اگه 500 دستگاه 5 قسط میدهد، در پرداخت قسط اول 100 دستگاه فروخته شد، در پرداخت قسط دوم چی؟ 100 دستگاه دوم فروخته شد. همینجور، او که اشکالی ندارد دیگه. خب یکی این جهت، یکی دیگه این است که می توانند، اشکالش اینه که باید تمام ثمن تو بیع سلف پرداخت بشه. بله بله بله، 100 تا فروخته است. دو تا راه داره این کار. یه راه این است که مسئله را از بی بکشیش بیرون، شهید رئیسی بکنیش تو چی؟ تو صلح. یعنی به جای بیع سلف اینو بکنیش یه عقد صلح سلف. یعنی چی؟ یعنی الان چه می کند؟ فروشنده صلح می کند این 500 دستگاه را، مشروط بر این که خریدار که حالا اینجا اسمشو می گذارید چی؟ متصالح، او در 5 قسط کل این مبلغ را صلح کند به مصالح. توجه کردید؟ یعنی همین بی را، خرید و فروش را، از عقد خرید و فروش بیارش بیرون، ببرش تو عقد صلح. در عقد صلح چیزهایی که در عقد بی معتبر است، بسیاریش تو عقد صلح که بره دیگه اعتبار نداره. یکیش همینه. خب فروشنده میگه من صلح میکنم به شما پیش فروش این 500 دستگاه را. خب متصالح هم میگه من صلح شما را قبول کردم در مقابل این چی؟ 5 قسط، که این مبلغ در 5 قسط مساوی در تاریخ‌های فلان و فلان و فلان به شما پرداخت میشه. چرا؟ نه نه، این اوراق سلفیش سلفه. شرکت واسط برای اینکه این معامله رو نمیتوند پول رو یه جا بدهد، ببین کارخانه وا میگه این پول ما رو یه قسطشو بده، دو قسطشو بده، من باید مواد اولیه بخرم، من باید پول کارگر بدم، من الان پول کارگرمو ندارم، پول مواد اولیه‌مو ندارم، تا پول نداد که مواد اولیه بهش نمیدن که. پس میگه یه قسط به من بده از این پول، و الا میتوند شرکت واسط پولو نگه دارد پیش خودش، سودش هم ببره، در تاریخ آخرین قسط همه رو واریز کنه. ولی خود شرکتی فروشنده میگه بده، همون نمیتوانی کل ثمن رو بدی، یه پنجمش حالا بده، یه پنجم دیگه‌ش هم ماه بعد بده، من یه پنجم اول و مواد اولیه بخرم کار عقب نیفته، یه پنجم بعدی و مزد کارگرم رو بدم کار عقب نیفته. توجه میکنید داستان اینه. خب تو بیع سلف برد باید تمام ثمن رو بده. میگیم آقا از بیع سلف درش بیارید ببریدش تو صلح. با عقد صلح دیگه چه میشد؟ درست میشه. این یه راه تصحیح. راه تصحیح دومش چیست؟ راه تصحیح ببینید، اگه عقد صلح رفت، خریدار میشه چی؟ متصالح. فروشنده در بی میشه چی؟ مصالح. فروشنده میگه این 500 دستگاه رو به شما صلح میکنم در مقابل 5 قسطی که به من میدید، هر قسط به فلان مبلغ در فلان تاریخ. فروشنده میشه مصالح، خریدار میشه متصالح. و تو عقد صلح که رفت دیگه لازم نیست یه جا پرداخت بشه، میتونن. بله بله دیگه، بله مفتی که نمیداد، مرحوم والده هم مفتی به مرحوم والد چی؟ بله نمیداد. بله مفتی که چیزی نیست که. آقا قسم دوم، قسم دوم چگونه است؟ قسم دوم شرط ضمن عقد است. چجوری شرط ضمن عقد کنم؟ فروشنده بخشی از کالای مورد نظر را که قرار به صورت سلف بفروشد، خیلی خوب، و تمام ثمنش را نقد دریافت کند، بخشیش را در ضمن قرارداد شرط می شود که میگه آقا یه پنجمه چی؟ یه پنجم پول رو بده، منم به شما یه پنجم از کالا را میفروشم. یه پنجم از کالا یعنی 100 تا دستگاه رو بدون میفروشم، پیش فروش میکنم، ولی شرط میکنم با شما در فرضی که چه؟ در فرضی که شما قسط دوم را بدهی، 100 تای بعدی هم بهت بفروشم. و در فرضی که قسط سوم رو بدی، 100 تای سوم هم بهت بفروشم. خیلی خوب. و در همین جور تا پایین قسط. بنابراین الان چقدر فروخته؟ همون 100 تا که پولشو گرفته. پس این معامله سلف 100 تا فروخته، 100 تا هم نقد پولشو گرفته. پس این قطعیه. ولی شرط کرده فروشنده، اگر تو یه خریدار تا فلان تاریخ پول 100 تا دیگم بدی، من یه 100 تا دیگم بد چه میکنم؟ پیش فروش میکنم. بله دیگه، شرطه، شرط ضمن العقد، شرط ضمن العقد وجوب وفا داره. و اگر خریدار پول 100 تای دوم را هم در تاریخ مقرر داد، این میشد فروش 100 تای دوم. هرچه رو توافقشون، شرط دیگه، شرط منوط به توافق طرفینه، بر هرچه توافق کردن همونه. خیلی خوب. بنابراین به این میگن شرط ضمن العقد. این شرط ضمن العقد هم که بیاد، میتوانید با شرط ضمن العقد درستش کنید. درست شد؟ پس این مشکله ایم که بود، این مشکله با شرط ضمن العقد چه شد؟ برطرف شد. یا با صلح، یا از بی میاریش بیرون میبریش تو صلح، تو صلح بردیش درست میشه. نه، به شرط ضمن العقد اینجوری درستش کن. چون همش سلفه، همه رو قراره مثلا یک سال دیگه به شما تحویل بده، لکن میگه الان من 100 تا فروختم. بله، کلیه فی الذمه. الان 100 تا فروختم قسط دوم رو، ولی شرط باد میکنم اگه قسط دومو دادی، 100 تا دیگه هم بهت پیش فروش میکنم. قسط سومو دادی، 100 تای سومو پیش فروش میکنم. لازم نیست جداش کنی. تو قرارداد اول شرط ضمن العقد میکنی برای 100 تای دوم، برای 100 تای سوم، برای 100 تای چهارم و پنجم. بعد که اینا شد شرط ضمن العقد، اگه پولاش واریز شد، شرط تحقق پیدا کرده، 100 تای دومم فروخته است، 100 تای سومم فروخته است، چهارم و پنجمم فروخته. اگر تحقق پیدا نکرد، پول واریز نشد، تا همون جایی که واریز شده باید تحویل بدن، بقیهش نه. ببینید، ما میخوایم یه بیعش کنیم، شما میخوایی 5 تا بیعش کنی، بکن. اون میشه 5 تا بیع. دقت کردی؟ اینی که ما گفتیم شرط ضمن العقد بکنی یه بیعه، در یه بیع 100 تا فروختی، خلاص پولش هم گرفته، و 4 تا 100 تای بعدی به عنوان چی؟ شرط ضمن العقد قرار گرفته. بله. خب پول واریز شد، ستای دومم مالک شده است. پول باز واریز شد، ستای سوم. بله، پیش فروش هر وقت پولش بیاد، مادام که مادام نه، شما همین حالا خانومم که ببری یا اول میگه پولمو بده بعد وا میکند، تا پولو بهش ندی که وا نمیکند، که چون میگه این شیخا کارشون که تموم شد میگن چی؟ میگن بذار بابت سهم امامه. سیدام میگن بذار بابت سهم سادات، چیزی نمیدن. پس پولا اول میسونن. نه دیگه، الالا نهایت له نمیشن. پنج تا صد تا، چهار تا صد تا، بله باید مشخص میشه. در معامله سلف توجه دارید که کالا به طور کلی در ذمه فروشنده است و دین محسوب میشه. یعنی فروشنده در تاریخ سررسید باید این کالا را تحویل بدهد. حالا اگر تأخیر کند در تحویل کالا و چی بفرمایید؟ و این کالای خودش رو دیر تحویل بدهد، آیا اینجا خریدار میتواند شرط دیر کرد یا خسارت تأخیر تعدیه یا وجه التزام جهت تأخیر در تحویل کالا، کالایی که دینه، آیا میتواند خریدار این شرط رو بگذارد؟ از قبل معلوم شد که چی؟ خیر، نمیتواند. چرا؟ چرا آقای قنبری؟ آفری، لمش چون دینه. ببینید معامله، در معامله سلف کالا به صورت کلی در ذمه فروشنده است و دین فروشنده محسوب میشد نسبت به خریدار، یعنی مدیونه. وقتی دین شد، رو دین شما نمیتونی دیر کرد بگیری. اگر رو دین دیر کرد بگیری میشه ربا. بله دیگه، میشه ربا. نه، بیع سلف این خصوصیت رو داره. سلف، خب سلف میشد به ذمه فروشنده، دین به ذمه‌شه. وقتی دین شد، رو دین نمیتونی اضافه بگیری. اونی که ما گفتیم رو فعل میشد اضافه گرفت، ولی رو دین نمیشد اضافه گرفت. اینجا آیون میگن این کالا به ذمه‌ش رفته فروشنده، چون الان که ندارد تحویل بدهد، کلیه فل ذمه فروخته، کلیه فل ذمه فروخته، بعد فروش مدیونه، الان دیگه مدیونه، باید تحویل. وقتی دین شد، رو دین نمیتونی دیر کرد بگیری، رو دین نمیتوانی خسارت بگیری، رو دین نمیتوانی که بله خسارت تعدیه و وجه التزام بذاری. لذا اگه این شرط رو بگذارن، این شرط ربا و حرام است. توجه کردی؟ پس اینجا نکته ایست که غفلت نکنید. بعد حکم این بفرمایید که بله این موضوع اوراق بهادار سلف، حکمش هم اینجا روشن شد، اگه اینا مراعات بشد درش مانعی نداره. حالا آیا میشد این اوراق بهادار سلف را تو بازار ثانویه بورس بفروشی؟ یعنی منی که پیش خرید کردم، خب من این برگه پیش خرید خودم را خرید سلف کردم، میفروشم به آقای وسیق و من برم کنار، آقای وسیق بشیند جا من که آقای وسیق این جنس را در سررسی تحویل بگیرد. من خیلی اصالتم، من فروختم به آقای وسیق رفتم کنار. آیا این اوراق بهادار سلف در بازار ثانویه بورس، یعنی دست دوم، دست سوم و هاکذا، آیا قابل عرضه و خرید و فروش هست یا نیست تا تو این بله بحث اوراق ثانوی جواب میوه و مکیل و موزون آقای وکیل را هم انشالله فردا بدیم. و صلی الله علی محمد و آله.